صحبت کردم FBI یا دفتر آگاهی فدرال نمایندگاشون اونجا فرستاده. من دستور دادم که تمام منابع دولت فدرال بر این تحقیقات در اختیار اونا قرار داده بشه. ما هنوز داریم تمام حقایق رو یاد میگیریم در این مورد. تحقیقات ادامه داره. هنوز به هیچ گونه قضاوت خاصی در رابطه با انگیزه دقیق فرد مهاجم نرسیدیم. FBI داره تحقیق میکنه، به عنوان اقدام تروریستی این رو دنبال میکنه و باید هیچ گونه تلاشی در واقع از فروگذار نشه برای رسیدن به این مسئله که دقیقا آیا این پیوندی داره با گروه تروریستی. اون چه که روشنه اینه که او یک شخصی بود مملو از تنفر و در روزهای آینده خواهیم دید که چرا این اتفاق افتاد، چگونه دقیقا، و ببینیم حقایق ما رو به کجا میبره. امروز صبح من صحبت کردم با دوست خودم بادی رایان، شهردار شهر اورلاندو، و به او گفتم مراتب تسلیت و سوگواری شهروندان آمریکا این میتونست هر کدوم از جوامع ما باشه. بنابراین به شهردار اورلاندو گفتم هر کمکی شما یا شهروندان اورلاندو بخواید به دست خواهید آورد. ما به عنوان کشور در کنار شما خواهیم بود، در کنار مردم اورلاندو امروز، فردا و برای سالهای آینده. ما همینطور ابراز قدردانی کردیم از تمام ماموران پلیس، کسانی که پاسخ دادن فوری به این ماجرا و رفتن به اونجا شتاب زده. حرفه‌ای بودن اونها زندگی در نجات داد و الا بدتر میشد. این نوع فداکاری که مجریان قانون هر روز در کشور ما برای همه ما میکنن و هر چقدر سپاسگزاری کنیم کافی نیست. این به خصوص یک روز دلشکننده است برای شهروندان آمریکایی که دگرباش هستند. فرد مهاجم باشگاه شبانه ای را هدف قرار داد که همه دوستا جمع می شدن که برخصن زندگی بکنن. فقط یک باشگاه شبانه نبود، یک جای در واقع هم بستگی بود، یک جایی بود که با هم بیان و سخنان خودشون رو آشکار بگن، دلشون رو باز بکنن. بنابراین این یادآور این هست که حمله به هر شهروند آمریکایی بدون توجه به قوم و نژاد و تمایلات جنسی، حمله به همه ماست و خدشه وارد میکنه به ارزش‌های راستینی که ماهیت و بدن کشور ما رو ترسیم میکنه. هیچ گونه اقدام تنفر و مازی هرگز ارزش‌های ما رو به عنوان شهروندان آمریکا تغییر نخواهد داد. امروز بزرگترین خطرناکترین تیراندازی یا بدترین تیراندازی در تاریخ آمریکاست، گویا یک مسلسل همراهش داشت و یک تپانچه. بنابراین این کشتار در واقع یادآور اینه که چقدر راحت یه نفر بتونه به راحتی به اسلحه دست پیدا کنه، بره مدرسه، در یک عبادتگاه، در یک سالن سینما، در هر باشگاه شبانه بره و تیراندازی کنه. و ما باید تصمیم بگیریم آیا این نوع کشوری که ما میخواییم باشیم، یعنی کاری نکنیم. اینم تصمیم باید گرفته بشه در این مورد. در روزها و ساعت پیش رو راجب قربانیان این تراژدی فرا خواهیم گرفت اطلاعات لازم را. کیا بودن؟ چهرشون چیه بود؟ شادمانی که برای خانواده‌هاشون به ارمغان آوردن و تفاوتی که در دنیا ایجاد کردن. برای اونها یه دعا کنید، برای خانواده‌هاشون دعا کنید. امیدواریم که خدا اون قدرت لازم رو به اونها بده و به ما این قدرت رو بده که برای اونها باشیم، در کنار اونها باشیم و این قدرت و شجاعتی که تغییر پیدا بکنیم. ما باید نشون بدیم که ما کشور ما بیشتر متکی بر نوعی که اونا زندگیشون رو گذاردن تا این تنفری که متوجه اوناست، در حالی که در کنار هم جلو میریم، جلو میریم با توجه به اینکه دوستان به دوستان کمک کنن، کمک کنن به نجات جهان. چهره های تنفر و خشونت، اینها رو باید کنار بگذاریم. به جای اون باید همدیگر رو دوست داشته باشیم، نه باید ضد هم کار بکنیم. باید یک پارچه باشیم به عنوان شهروندان آمریکا که حفاظت کنیم از ملت خودمون، از کشور خودمون، و اقدام بکنیم ضد اونهایی که ما رو مورد تهدید قرار میدن. امیدواریم که خداوند در واقع اون شکیبایی بده برای این خانواده ها و همچنان الطاف الهی شامل این کشور باشه.
بله، گفته های باراک اوباما را می شنیدیم در مورد تیراندازی در یک کلوب شبانه در اورلاندو فلوریدا که توسط صدای آمریکا ترجمه می شد. همچنان مهمونای ما همراه ما هستند: حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی سیاسی، باز هم در واشنگتن. آقای نفیسی، می‌خواستم جنبندی شما از حرفای آقای اوباما رو بدونم. در مورد قانون حمل سلاح هم صحبت کردن، چه جنبندی دارید شما از حرفای آقای اوباما؟
پرزیدنت اوباما انصافاً بیشترین کوشش رو در راه گذراندن قوانین در جهت کنترل سلاح در آمریکا انجام داده و میشه گفت که کمترین موفقیت رو هم داشته، به لحاظ اینکه خب البته کنگره یک کنگره کاملا تحت تسلط حزب رقیبه، و از طرفی که خود پرزیدنت اوباما هم واقعا از لحاظ چانه زدن و مذاکره کردن و بدبستون‌های لازم سیاسی ضعیفه و ایشون نتونست این مهم رو به جای برسونه، و حتی در یک سخنرانی در حالی که عشق در چشمانش بود یا عشق حتی از چشمانش می اومد بعد از یکی از این کشتارها، ایشون گفت که من در مقابل لابی اصله ضعیفم و نمیتونم در مقابل لابی اصله کاری بکنم. اینو عملا ریاست جمهوری قوی ترین کشور جهان گفت. بنابراین این موضوع نشون میده که چقدر داستان ریشه عمیق داره و پرزیدنت اوباما کاملا از این موضوع آگاه، به لحاظ اینکه زندگی که قبلا خودش داشته به عنوان یک فرد سیاه‌پوست در این مملکت، و ما در محلات سیاهی مثلا شیکاگو یا همین واشنگتن دی سی ما شبانه بین 5 تا 10 نفر کشته میشن، و این مسئله خشونتی که متاسفانه رایجه در مملکت و تفنگ هم قسمتی از اونه، مسئله غیر قابل حلی به نظر میاد. هرچند که رئیس جمهور کاملا درست گفت، گفت این کشوری نیست که ما واقعا بهش افتخار بکنیم و بخوایم، درسته، ولی راه‌حل‌ها هم همه در واقع راه‌حل‌های خیلی کوتاه مدته، به لحاظ اینکه سیاسی است، به لحاظ اینکه در دل جمعیت این موضوع جایی نداره. من اغلب با دانشجوهای خودم صحبت میکنم که اینها خب از همین طبقات علاقمند به تفنگ هستن، اینها در واقع هیچ نوع منطقی رو در این مورد نمیپذیرن و حرفشون این است که ما افرادی هستیم قانونی و مطیع قانون، اگر ما تفنگ رو بگذاریم اون کسانی که بی قانون رو دزد و قاتل اینها هستن اون قدرت اونها بیشتر میشه. این منطقی است که شما دائما میشنوید، ولی باز این مسئله رو این حل نمیکنه که این میلیون ها تفنگی که در امریکا است و گاه دست به دست میگرده بدون هیچ رد یا نشانی، این رو باید چه کار کرد؟ آیا این مسئله که مردم مسلسل در عملا در دستشونه، حالا هرچند که گفته میشه اینقدر خشابش داشته باشه یا نداشته باشه، این رو باید چه جور حل کرد؟ این که چین تفنگ وارد این مملکت میکنه و به قیمت، یعنی مسلسل، یعنی همین تفنگای مسلسلی که در جنگ و در تروریسم به کار میره در خاورمیانه، اینها رو وارد آمریکا میکنه به اقل قیمت در این مملکت بفروشه، چطوره که هیچ که به این موضوعات توجه نمیکنه؟ بنابراین مسائل بی حد و حساب در مورد این موضوع اصل در آمریکا و یکی از عمده مسائل اینجاست. من تا اینو من عرض کنم، اگر ما میگیم که خب اینقدر کشت و کشتار در این مملکت میشه و کشتاری که مسلمین میکنن در مقابل این ناچیزه، باید به یه موضوع توجه کنیم. اون چیزی که مسلمین در این مملکت میکنن در جای دیگه هم میکنن، در اروپا هم میکنن، در افغانستان هم میکنن، در پاکستان هم میکنن، در ایران هم میکنن. بنابراین این مسلمین رادیکال یک مسئله واحدی هستن و این مسئله واحد از نوع تفسیر بنیادگرایان از اسلامه. حتی اونایی که در داخل آمریکا دست به تروریسم داخلی میزنن و به این کلینیک های به اصطلاح برای زنان حمله میکنن یا سخت جنین زنان حمله کنن یا اینا، اینها هم دوباره بر میگردن به همون منابعی که مسلمین رادیکال بر میگردن. یعنی در واقع قوانینی که از کتاب تثنیه میاد و این قوانینی که در از کتاب تثنیه میاد، چه در آیین یهود، چه در دین اسلام، چه در دین مسیح، اینا یکیست. منتها در قرن روشنگری تصمیم گرفتن که از این قوانین جدا بشن و برن به طرف قوانین مدنی. حالا ما داریم کسانی که بر میگردن به کتاب تثنیه و کتابای شبیه به اون و همون قوانین رو استخراج میکنن. یک جریان مهم رفرمیستی به خصوص در اسلام باید صورت بگیره. در مساجد باید این موضوعات رو مطرح بکنن. در مساجد باید جوانا میگن
بله خیلی ممنون ازتون. یک سوال دیگه هم می‌خواستم از آقای قاضیان بکنم. آقای قاضیان، می‌خواستم جمع‌بندی کلی شما رو از صحبت‌های آقای اوباما بدونم و یک قسمتی رو آقای اوباما گفت در صحبت‌هاش و این بود که این فرد مهاجم فردی بوده مملو از تنفر. چه ارزیابی شما دارید از این گفته آقای اوباما؟
من با آقای دکتر نفیسی موافق هستم، با وجود همتی که آقای اوباما گذاشت در پشت موضوع قانون حمل سلاح، ولی به دلیل دو تا موضوع کاملا موفق نبود. یکی قدرتی که لابی NRA داره و موفق شده در انتخابات در فرآیندهای سیاسی دخالت کنه، پول زیادی خرج میکنه و حزب رقیب هم که نزدیک هست به این دیدگاه کنگره رو در اختیار داره. همه اینا عاملی شد که آقای اوباما نتونه در این زمینه موفق باشه. اما همونطوری گفتن یک عامل دیگه هم هست، اما اون این که اسلحه با تاریخ این کشور، با قانون اساسی این کشور پیوند خورده. هر دو اینا یک پشتوانه های فرهنگی فراهم میکنه برای اینکه مردم از داشتن اسلحه دفاع بکنن و بخواین که اسلحه در دستشون باشه. برای همین هم چنین صنعتی اینقدر پر رونقه و حیات جدی داره. یعنی فقط مسئله پول نیست، بلکه خواست نسبتا زیادی که در بین این شهروندان که با اون تاریخ و قانون اساسی پیوند خوردن هم از این موضوع حمایت میکنه و شاید به همین دلیل هم تلاشایی که توی این زمینه میشه برای کنترل اسلحه تا حد زیادی ناموفق بوده. اما در مورد این موضوع کاملا مشخصه دیگه، وقتی شما به یک جمع بی‌دفاع در یک کلاب شبانه حمله میکنید، موضوع به نظر من خیلی روشن هست. به ویژه که معمولا این کلاب های گی ها بسیار محیط مسالمت آمیزیه و خودشون هم عموماً افراد خیلی با صلح و صفایی هستن و کمتر اون حالت خشونتی که اتفاقاً تو برخی از کلاب های دیگه شبانه وجود داره اونجا هست. به این ترتیب معلومه که این موضوع ربطی به چیزهای دیگه نداره جز همون پایه های بنیادی که بهش اشاره شد، یعنی یک تاریخ و یک متن مقدس که اون این چیزها رو خلاف میدونه و انقدر در فرد رشد میکنه این که تبدیل به نفرت میشه، چیزی که باش نمیتونه به شیوه دیگه مقابله بکنه. درست همون اتفاقی که در مورد کشیدن کاریکاتور نوشتن رمان اتفاق میفته. چون به طریق مدنی نمیتونن مسلمانهای از این دست با این پدیده ها مقابله بکنن، متوسل به خشونت میکشن. کسی کاریکاتور میکشه براش اسلحه میکشن، کسی رمان مینویسه حکم قتلش رو میدن. در اینجا نمیتونن جلوی به اصطلاح پیشرفت همجنسگرایی رو، همجنسخواهی رو بگیرن، متوسل به اسلحه میشن. چون در واقع توان مدنی برای قانع کردن مردم، برای اینکه از این راهی که به نظر اونا خطاست دست بردارن، کاهش پیدا میکنه، متوسل به زور میشن. و این زور چون یک پشتوانی هم در بیرون داره که فرد خودش میتونه هم هویت با اونها بکنه، عملا تبدیل به یک نوع نفرت و خشونتی میشه که این گورکای تنها رو به اون مجموعه ای از گورکا که بیرون قرار دارن، بیرون این شخص، یعنی به عنوان یک سازمان، به عنوان یک جریان، به عنوان یک هویت قرار دارن، پیوند میده و این نفرت رو متبادر میکنه و تبدیلش میکنه به خشونت عملی.
متشکرم از هر دوی شما آقایان، آقای حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن، رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. ممنون که همراه ما بودید در این ویژه برنامه. از شنوندگان هم تشکر میکنم. آخرین تحولات در مورد تیراندازی در اورلاندو فلوریدا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. میتونید نظر خودتون رو هم با ما در این باره در میون بذارید، به ما بگید که درباره این حمله که مرگبارترین حمله تاریخ آمریکا خونده شده چه فکر میکنید، در مورد حادثه تیراندازی در کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خدافظی میکنم، اما یادآوری میکنم که من در مجله نیمه شب هم باز همراه شما خواهم بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بسونه بندری گرما میاد تو پنجدری تش میباره سرمون بایی نمیشاد که در بیری
من داره نه که خودشون خون گرمن آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت میکنم
خودم شمالی هم
کارستان از سلویت
با آسوی کرمانشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
گرمه گرمه ولا غبار دیگر میاره عشقی که زیتر مالدار کنه بریم ایلاق دوباره گرمه سی گرمه بیای بار کنی گویل ببریم سی سر حرف زنی آخه یواره نو ببریم ای کنه باره
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
بر روی خط فردا.
راجع به نامه‌های نوشته شده توسط آیت الله خمینی به